رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات روسیه و اوکراین میگویند در چند منطقه بین دو طرف درگیری‌های سخت به وقوع پیوسته است. عین زمان با اوج گرفتن حمله‌های جوابی اوکراین، مقامات دست نشانده روسیه در این کشور انتقال مردم را از ساحل غربی رودخانه دنیپر به جای امن ادامه می‌دهند. شرکت متصدی شبکه‌های برق اوکراین روز 5 نوامبر اعلام کرد که تقسیم برق در کیف و 7 ولایت دیگر کشور را کم می‌کند، زیرا خطای انتقال برق و شبکه‌های تقسیمی آن در نتیجه حمله‌های هوایی روسیه در هفته‌های گذشته سخت آسیب دیدند. با سرتر شدن هوا، استفاده از نیروی برق در اوکراین زیادتر می‌شود و شرکت‌های فروش و تقسیم برق سعی دارند خطای ویران شده را زود ترمیم کنند. ستاد مشترک نیروهای مسلح اوکراین گفت روز پیشتر آنها حمله‌های روسیه را در ولایت شرقی لوگانسک و ولایت دنسک برگرداندند. با گفته نظامیان اوکراین، سیستم دفاع هوایی چندین پهپادهای روسی و ایرانی و دو موشک روسی کالیبر را محو کرده است. ادعایی که تصدیق آن از منابع مستقل امکان ناپذیر است. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب ممنوعی نهضت اسلامی در تاجیکستان، در یک انجمن مخالفان دولت روسیه در لهستان گفته است حمله روسیه به اوکراین نشان داد که آزادی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی هم تحت خطر قرار دارد. در انجمنی که برگزار کنندگانشان را نخستین انجمن وکیلان مردمی روسیه نامیدند، محی‌الدین کبیری به حیث مهمان حضور یافته و در آن گفته است تا زمانی که در منطقه کشوری با اندیشه‌های امپریالیستی وجود دارد و در اطرافش رژیم‌های دست نشانده استعماری و دیکتاتوری اکثریت هستند، آزادی و استقلال ما دائم در خطر است. انجمن مخالفان دولت روسیه در ناحیه یابلون روز 5 نوامبر آغاز یافت و در آن وکیلان جمع آمدند که در سالهای گوناگون در انتخابات‌های اعتراف شده از طرف جامعه بین‌المللی در روسیه وکیل انتخاب شدند. آنها دعوا دارند که در صورت تغییر حکومت در مسکو نقش پارلمان را اجرا می‌کنند. در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در ناحیه ایشکاشیم 7 ساکن ناحیه کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی روز 6 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت فلاکت روز 5 نوامبر در قلمرو ناحیه رخ داده است. در بیانیه آمده است که راننده مسافربری تمغه موسا سنگلی خان اسکندر خانوف هنگامی رانندگی در یکی از راههای کناری رودخانه 5 اداره ماشین را از دست داده است و ماشین به ساحل دریای 5 چپه شده است. در نتیجه یک جوان 35 ساله و یک زن 43 ساله در جای حادثه جان دادند و 5 نفر دیگر از جمله یک دختری 10 ساله جراحت برداشته در بیمارستان بستری شدند. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در نتیجه صدمه‌های نقلیاتی کشته و مجروح می‌شوند و راه‌های کوهستانی خطرناک و دشوارگذر و ماشین‌های فرسوده و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت از سبب‌های اصلی فلاکت‌ها و جان باختن ساکنان به حساب می‌روند. عمران خان نخست وزیر پاکستان روز 6 نوامبر از پیشنهاد حکومت برای تاسیس کمیسیون استقبال کرد که باید حمله و تیراندازی به او و طرفدارانش را تحقیق کند. در این حمله در جریان تظاهرات در روز 3 نوامبر عمران خان از پایش زخمی شد. او در این باره ضمن سخنرانی صحبت کرد که از داخل شفاخانه در شهر لاهور مستقیم در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شد. عمران خان در این شفاخانه معالجه می‌گیرد. حمله به نخست وزیر پیشین پاکستان هنگام راهپیمایی او و طرفدارانش به سمت اسلام آباد صورت گرفت که می‌خواهند در کشور انتخابات زودرس برگزار شود. حکومت پاکستان گفته است که حمله را تحقیق می‌کند. سازمان جهانی هواشناسی روز 6 نوامبر هشدار داد کره زمین نظر به گذشته با سرعت بیشتر گرم می شود و سطح دریا و اقیانوس ها زودتر بالا می روند که اینها می توانند در پی فلاکت های عظیمی داشته باشند. در گزارش سالانه سازمان که امروز نشر شد گفته می شود سطح برها در یک ده سال اخیر در مقایسه با سالهای 90 دو برابر بالا رفته است و ماه ینوری سال 2020 سرعت بیشتری گرفته است. بنا به گزارش سازمان جهانی هواشناسی اگر سالهای 90 سطح برها تا 12.1 میلیمتر در سال بالا می رفت، در یک ده ساله اخیر سالانه تا 5 میلیمتر بلندتر می شود. دیگر اینکه در شهر شرم الشیخ مصر نشست سران کشورهای جهان آغاز یافت که در آن مسئله تغییر اقلیم بررسی می شود. رهبران و نمایندگان 120 کشور در آن شرکت می کنند و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم یکی از آنهاست و روز 6 نوامبر برای شرکت در نشست به مصر سفر کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
راه چگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مستقند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
دادگاه در شهر دوشنبه روزنامه‌نگار 38 ساله زوق بیگ سعید امینی را به گناه افرادگرایی از جمله پیروی به گروه ممنوعی 24 به 7 سال زندان محکوم کرده است. دادستان به او 7.5 سال محرومی از آزادی خواسته بود. خودش در سخن آخرین در مرافعه گفته است که هیچ گناه ندارد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. زایرشاه دولتیار و وکیل مدافع خبرنگار روز 4 نوامبر به رادیو آزادی گفت حکم زوق بیگ سعید امینی روز 3 نوامبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه و پسی درهای بسته اعلان شد و افزود که تنها بعد مشورت با زیر حمایش تصمیم میگیرند که بازبینی حکم را طلب کنند یا نکنند. جزئیات دیگری حکم دسترس نیست. پیشتر پیوندانش گفته بودند که سعید امینی روز 3 نوامبر در مرافعه گفته است بیگناه است و به زینه های بالایی دادگاه و پرزیدنت نامه شکایتی خواهد نوشت. این روزنامه‌نگار تاجیک به همکاری با سازمان های در کشور ممنوعی حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گناهکار شده است. خودش بارها گفته بود که به هیچ سازمان گروه وابسته نیست. هر دو سازمان نیز هر گونه همکاری را با زوق بیگ سعید امینی رد کردند. محمد صابر عبدالقهار یک مسئول گروهی در تاجیکستان ممنوعی 24 میگوید زوق بیگ سعید امینی هیچگاه عضوی آنها و یا همکارشان نبود، بلکه در شبکه‌های اجتماعی به گفته او حقیقت را مینوشت. وی افزود
و این بار اول نیست که ژورنالیست ها با همکاری با حرکت سیاسی گروه 24 و با دیگر حزب‌های سیاسی گناهکار شده پشت پنجره روان کرده میشن و سبب اساسی این است که حکومت این موضوع تنقید را قبول ندارد و این نفرانی که در درون بودن روزنامه‌نگاران اینا تنها از کمبودی ها میگفتند و اینا را میخواستند که ملت تاجیک، شهروندان تاجیکستان اینها در یک حکومت آباد پیشرفته زندگی کنند.
زوق بیگ سعید امینی که قبلا در تلویزیون دولتی تاجیکستان هم کار کرده است، سالهای اخیر بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و آشکارا عملکردهای مقامات و حکومت را تنقید می‌کرد، کاری که خبرنگاران داخلی بسیار کم می‌کنند. به گفته ظفر صوفی روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک، زوق بیگ سعید امینی فقط برای آشکارگویی پس پنجره فرستاده شد.
معمولاً حکومت‌های مردمی از آزادی بیان و فعالیت خبرنگار مستقل هیچ حراسی ندارند. این حکومت های نامردمی و دیکتاتوری هستند که از آزادی بیان و فعالیت خبرنگار مستقل می ترسند و طبیعی است که پیش راهش را می گیرند، خبرنگار را مجازات می کنند. هدف اصلی طبیعی است که گرفتن پیش راهی آشکار شدن اسرار مگوشون است.
زوق بیگ سعید امینی روز 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. خبرنگار پیشینی تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره‌های آنهایی دانسته می‌شد که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از معرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد که به طور خودپیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. زوق بیگ سعید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان هم رفته، از آنجا گزارش می‌داد. سال‌های آخر به صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال آخر در تاجیکستان دستکم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفری آنها زندانی شدند. به جز از زوق بیگ سعید امینی، محمد سلطان به 7، عبدالله قربتی به 7.5 و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. چند نفری دیگر محاکمه می شوند و منتظر حکم هستند. حامیان حقوق خبرنگاران در تاجیکستان می گویند محاکمه هایی که تا حال صورت گرفتند مخالف به معیارهای بین المللی هستند. سازمان های حامی حقوق از جمله دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که زوق بیگ سعید امینی و خبرنگاران دیگری تاجیک را آزاد کنند و بگذارند که رسانه ها بی‌ترس و بیم فعالیت کسبی خود را اجرا کنند.
خرج میشه که من به حال خیلی ارزان کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مجلس امریکا هفته آینده شاید به دست جمهوری خواهان افتد. یاری های امریکا با اوکراین چی می شود؟ در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. از زمانی هجوم بدلیل روسیه به خاک اوکراین در آخر ماه فوریه امسال، ایالات متحده امریکا در عموم به کیف 60 میلیارد دلار کمک کرده است. اگر در انتخابات هفته آینده جمهوری خواهان نظارت یک یا هر دو پالاته کنگره را به دست گیرند، کمک ها زیر فشار خواهند رفت. ماه سپتامبر نیروهای اوکراین با استادگری سخت توانستند ارتش روسیه را در شمال و شرق ولایت خارکوف تارومار کنند. زمینه این پیشرفت را اراده قوی خود اوکراینی ها، تاکتیک درست جنگ و هم سلاح های غربی فراهم کرد. از زمان شروع جنگ ایالات متحده آمریکا نظر به همه کشورهای دیگری ناتو با اوکراین یاری بیشترین را رساند که مجموعاً زیاد از 60 میلیارد دلار را تشکیل داد. این یاری ها در شرایطی رسانده شد که نه همه در واشنگتن با دوام دادن آنها راضی‌اند. در این مسئله بین سیاستمداران ضدیت جدی وجود دارد و احتمالاً همین موضوع هم به نتیجه های انتخابات کنگره در تاریخ 8 نوامبر تاثیر گذار شود. اختلاف از آنجاست که شماره افزاینده جمهوری خواهان و تعداد از دموکرات ها علاقه از یاری های بی آخر و دائمی امریکا با اوکراین اظهار نگرانی میکنند. بر پایه پرسش های افکار عموم، امکانیت جمهوری خواهان برای پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان که 435 کرسی عبارت است خیلی زیاد است. در سنت از 100 کرسی 34 عددش هدف سبقت خواهد بود و سرنوشت آن فعلا معلوم نیست. دموکرات ها از سال 2020 به این سو در هر دو پالاته کنگره آمریکا اکثریت را تشکیل میکنند. از حالا رهبران جمهوری خواها گفتند که یاری های آمریکا با اوکراین بی برکش بودن نمیتواند. کوین مکارتی که در صورت غلبه جمهوری خواها میتواند رهبری مجلس را به دست گیرد، در یک مصاحبه اش گفت که مردمی که در حالت رکود اقتصادی قرار میگیرند با آسانی برای اوکراین پول جدا نمیکنند. در صورت سرکار آمدنش مکارتی میتواند به هیچ مشکل در کمیته های بودجه و امور خارجی نفرانی را تعیین کند که دلگرمی زیاده برای کمک با اوکراین ندارند. در پرسش های افکار عموم اکثر امریکایی ها گفتند که برای آنها موضوع تورم، بالا رفتن نرخ بنزین، افزایش جنایتکاری، بدتر شدن وضع اقتصاد خیلی مهم است و این نگرانی ها با شعارهای دائمی جمهوری خواه هماهنگ می باشد. به هر صورت در برنامه های تبلیغاتی، نامزدها یا در بحث های تلویزیون های آمریکایی موضوع جنگ در اوکراین و دیگر موضوع های بین المللی خیلی کم مطرح می شوند. جان هربست سابق سفیر آمریکا در کیف اظهار نظرهای مکارتی را نگران کننده نامید، ولی پیش بینی کرد که برتری جمهوری خواهان یا دموکرات ها در کنگره با کمک ها برای اوکراین آسیب نمی رساند. او در صحبت با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت: اگر در برنامه کمک با اوکراین کاهش دیده شود، من خیلی حیران می شوم، چون به گفته او به نظر می رسد که بسیار جمهوری خواها ضرورت یاری های نظامی را خیلی خوب درک می کنند. میچ مکونل در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات سنت رهبری را به عهده می گیرد و این سیاستمدار با دستگیری آشکارایش از یاری ها با اوکراین معروف است. او گفته است کمک با اوکراین سرمایه گذاری به امنیت ملی خود امریکایی ها بوده، حکومت بایدن و همپیمان های ما باید برای تامین نیازهای اوکراین در مقابل تجاوز روسیه یاری بیشتر رسانند. در میان دموکرات ها هم گروهی خورده هست که خواستار گفتوشنیدی بایدن با کرمل برای ختم جنگ می باشد. نامه ای که این گروه چندین ماه پیش نوشته بود در پی تنقید ها در داخل دموکرات ها رسانه ای نشد، ولی همه گونه علامت اینکه امریکا شاید دادن یاری های عظیم را با اوکراین بازبینی کند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را نیرو می بخشد. با باوری روبلی، یک نظامی و کارشناس کالج سلطنتی لندن، همه گونه پیام های امریکا در تاثیر گذاری به مسکو مهمند و اگر کرملین داند که امریکا با یاری دراز مدت اوکراین عهده‌دار شده است، به احتمال زیاد زودتر به گفتوشنید آماده می شود. برخی از قانونگذاران امریکایی با اشاره به مشکل دیرینه فساد در اوکراین و شیوه استفاده شدن یاری های امریکایی اظهار شبه کردند. دانیل وایدیچ که شرکتش یوکستاون سالیوشنز در واشنگتن از نام اوکراینی ها عمل میکند گفت: برای از بین بردن چنین انتقاد و نگرانی ها کیف هم باید بهتر کار کند و صرف کمک ها را بخصوص در بخش غیر نظامی گزارش دهد. انتخابات کنگره روز 8 نوامبر در بین مهلت رئیس جمهوری بایدن دموکرات برپا می شود و به همین خاطر میان دوره ای نام گرفته است. در تاریخ انتخابات ها تقریبا همیشه چنین شده است که حزبی که کاخ سفید را نظارت می کند در انتخابات های میان دوره ای کنگره مغلوب می شود. همچنین در تاریخ همه انتخابات ها موضوع اقتصاد برای آواز دهندگان مهمتر از هر چیز دیگر بوده است. بسیار اقتصاددان ها گفتند که اگر در ماه های نزدیک پایین روی نشان داده های اقتصادی ادامه کند، رساندن یاری های کلان حجم با اوکراین مشکل می شود. با باوری ویلیام کورتنی، سفیر سابق امریکا و تحلیلگر مرکز تحقیقاتی رند کارپوریشن در واشنگتن، پیشرفتی اوکراینی ها در جنگ، آزاد کردن قلمروهای بیشتر از دست روس ها و آشکار شدن جنایت های سنگین آنها می تواند پشتیبانی سیاسی امریکا و اروپا را از اوکراین نیرو دهد.
محمد سلطان روزنامه‌نگار و مامور پیشین امنیت را که ماه سپتامبر به 7 سال زندان محکوم شده بود از بازداشتگاه به محبس بردند. پیوندانش از آن نگران بودند که او در بازداشتگاه دوشنبه در وضعیت خوبی نبود. مقامات نگفتند که چرا پس از اعلان حکم او را زود به زندان انتقال ندادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. حقوقدان جمشید یوروف روزی 3 نوامبر گفت بر اساس قانونهای تاجیکستان بعد از 14 روز اعلان حکم باید محکوم شده را از بازداشتگاه به محبس برند. او باور دارد تقریبا 2 ماه در بازداشتگاه ماندن محمد سلطان غیر قانونی است. در این مدت با او چی گذشته است معلوم نیست. محمد سلطان 72 ساله مامور پیشین امنیت در گذشته در نشریه کمسمول تاجیکستان کار کرده است. سالهای اخیر در صفحه‌اش در فیسبوک فعالیت مقامات تاجیکستان از جمله کمیته دولتی امنیت ملی و رهبران آن را تنقید می‌کرد. و ضد عملیات نیروهای انتظامی در بدخشان نیز بود که به اطلاع رسمی 29 ولی به اطلاع منابع غیر رسمی تا 40 کشته بر جای گذاشت. دادگاه او را به گناه دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی در شبکه اجتماعی گناهگار دانست. نزدیکانش گفتند با حکم راضی نیستند ولی بازبینیش را هم نخواستند. مقامات انتظامی دوشنبه محمد سلطان را روز 16 ایون امسال از خانش بردند و به ادعای خویشاوندانش به او حتی امکان ندادند که پای افزالش را بپوشد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 3 نفری آنها محمد سلطان به 8 و عبدالله قربتی به 7.5 سال و زفقی‌بیک سیدامینی به 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید فشار را بسو کنند و روزنامه‌نگاران بلاگران را آزاد کنند ولی مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بازار عمده فروشی شغین در شهری آستانه پایتخت قزاقستان، اینجا مکانی دریافت و کار و درآمد برای ده ها مهاجر تاجیک است.
در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم.
حمزه بابایف شهروند 35 ساله تاجیکستان مدت پیش به آستانه آمد، میوه می فروشد و گاه ها بارکشانی هم می کند. حمزه پیشتر در روسیه کار می کرد، چند سبب او را مجبور کرد که مکانی کارش را عوض کند.
پیش روسیه ما سوچ می رفتم. خب اوجا ما چخی گون کم تر اویلی که زیاد خواه سوزه، اما مسئله اویلی که ایجاش خواه کم تر کم ها از افستان میشه و سوزه اوجا همین خوش خوب های که همین ملی سوش گام من بیتیم تر.
حمزه بابایف در روسیه ماهانه تا 70,000 روبل پیدا میکرد، حالا در قزاقستان 40,000 روبل کار میکند. دیگر مهاجران تاجیک هم میگویند درآمد آنها در قزاقستان کم است ولی فشارها نیز کمتر.
روز باشم 2006 باشه پر. اما ما استراحت دادم چی میکنم؟ یک فقط کار میکنم تا دک میکنم. کار میکنم بچه‌ها رو میاد میکنم. کار میکنم قطعا چه بسیار مثلا دایا استراحت 100 نفر باشه من 100 نفر 80 نفر چیزی کار میکنم. اکمو وقت مادم اینجا فرقش کلوش اینجا تورش سوز بود ای باید ملی سوزش غم نمید پرپسکش نغز بود باید براجان سکرفیم.
قناعتمندی نسبی مهاجران در حال است که سالانه چندین نفری آنها برای نقض قاعده های بود و باش از قزاقستان اخراج می شوند. ماه ایون امسال 48 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از قزاقستان رانده شدند. مهاجران تاجیک در پایتخت قزاقستان بجز از بازار در ساختمان هم کار میکنند. بعضی آنها بعد اخراج از روسیه مجبور شدند که به قزاقستان بیایند، از جمله کامران رجبزاده که در 5 سال آینده حق ورود به روسیه را ندارد.
روسیه نسبت به قزاقستان خیلی مثال پیشتره، مثال دیگر سومش هم مثال دیگر سوستره خیلی وضعیت مثال دیگر نشد دکمنتاتیش به حد مثال پینای مثال پلی کلون در کار خیلی سر دکمنت نداشته مثال دپارتاتیا کدامو خیلی به همینجا مجبور شده مثال جمعه.
یک استاد در کاره که
مهاجران تاجیک در آستانه تلاش میکنن سرجم باشن، از جمله به واسطه گروه ها در شبکه واتساپ. عبدالوهاب تاجیف یکی از فعالان مهاجران میگوید آنها کوشش میکنند مهاجران تاجیک در حالت دشوار تنها نمانند. شماره مهاجران تاجیک در شهر آستانه معلوم نیست. خدمات مهاجرت تاجیکستان ماه ایول امسال گفته بود در قزاقستان 10,500 مهاجر تاجیک زندگی میکنند، اما به گفته همصحبتان ما این شماره بیشتر و در حال افزایش است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کدی 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959
در این گوشه شهر دوشنبه تقریبا نیم سال پیش با خبرنگاران رادیوی آزادی و نستایش ورمیا حمله کردند و دوربین و تلفن هایشان را هم ربودند. مقامات انتظامی میگویند تا کنون نتوانستند متهمان با جنایت را پیدا و دستگیر کنند. تفصیلات در پیشنهاد من علیشیر ظریفی. خودی وزیر امور داخلی وعده داده بود که حملگران به جزا نمیمانند.
مخصوصا همین حادثه‌ای که سر زده است، من چندین مرتبه در جلسه ها با سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه سپرش دادم که زیر نظر من می شود. تفتیش میکنید، جستجو میکنید، دستگیر میکنید.
با گفته کارشناسان، ظاهراً مقامات انتظامی خودشان نمیخواهند متهمان به جنایت را پیدا کنند.
هر یک حادثه هایی که یک کس یک نفر دیگر تحقیر کرده باشد، اگر و این تحقیر بخصوص اگر تحقیر نسبت زنها رخ داده باشد، در یک روز دو روز علاقه اون آدمای گناهکار را پیدا میکنند و در شبکه های اجتماعی اعلان میتیند که ما پیدا کردیم و این خود نشانه اون است که در صورتی ضروری اینها میتوانند که